رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از صبح به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت افغانستان است. امروز 18 حدود که برابر است با 9 مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب از خبری از منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
تاکید عبدالله عبدالله بر دستاوردهای افغانستان و مذاکره با طالبان، ممانعت حکومت هند از نشر فیلم مستند در مورد تجاوز جنسی و آغاز سفر جهانی یک طیاره بدون مواد سوخت.
در کنار مشروع خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. قطع جریان برق شهر کابل را تار کرده است. مفتشین اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای ایران وارد آن کشور شده اند و افرادی که در صدد پناهندگی سیاسی اند تخطی از کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه است. در برنامه گفت و شنود روی مسئله بیبرقی در شهر کابل و مشکلات شهروندان کابل بحث می شود. در ابتدا محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس با مشروع خبرها.
با عرض سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز یک بار دیگر تأکید کرد که دستاوردهای سالهای گذشته قربانی گفتگوهای صلح نخواهد شد. عبدالله عبدالله همچنان در محفلی که به بزرگداشت از نخستین سالروز در گذشته مارشال محمد قسیم فهیم برگزار شده بود، با اشاره به مخالفان مسلح گفت که نمیخواهد هیچ افغانی در تبعید بسر ببرد.
اگر صحبت کردن، اگر آمدن به معقولیت تن دادن، از جنگ، از خشونت، از ارتباط با تروریسم دست گرفتن، این خانه خانه مشترک همه مردم افغانستان است. هیچ کس از کشور نمیخواهیم تبعید باشه. هیچ کس نمیخواهیم که در وسیله دست اجانب شوه و سرزمین خود با آتش بزنه. ما نمیخواهیم میره. اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله گرفتن امتیاز بگیره، امتیاز در خدمتش نیست.
رئیس اجراییه به زنان و مردان افغانستان اطمینان داد که گفتگوهای صلح با در نظر داشت دستاوردهای چند سال گذشته صورت میگیرد و مردم از هر نوع مذاکره و گفتگویی که با طالبان انجام می شود آگاه خواهند شد.
نهاد دموکراسی انترنشنال که مقر آن در ایالات متحده ای امریکا می باشد، نتایج یک نظرسنجی را در مورد پیامدهای انتخابات افغانستان به نشر رسانیده است. عنوان این گزارش نظرسنجی در مورد درس‌های آموخته شده از انتخابات و آموزش‌های مدنی انتخابات در افغانستان می باشد. طبق یافته‌های این گزارش، 81% مصاحبه شنوندگان گفته‌اند که افغانستان به سمت درست و یا تا حدودی به سمت درست به پیش می رود که در مقایسه با نظرسنجی سال 1391 33% خوشبینی بیشتر را در میان مردم نشان می دهد. زکریا بارکزای مشاور نهاد دموکراسی انترنشنال گفت که اعتماد سازی مهمترین موضوع در این بحث است.
در پروسه انتخابات دو مسئله بسیار مهم است که مردم، رای دهنده ها، کاندیدا، اعضاب سیاسی، جامعه مدنی و تمام جوانب زیرب در پروسه انتخابات با او ملتفت باشند. یکی مسئله اعتماد است که چطور کسایی که در پروسه انتخابات اشتراک میکنند میتونن اعتماد کنند به پروسه و بالاخره نتایجی که از انتخابات بیرون میاد چطور این نتایج میتونن مورد قبول قرار بگیره. و مسئله بعدی هم که بسیار مهم است، مسئله اشتراک مردم است.
علاوتاً بیش از 90% از مصاحبه شونده ها از شرکت زنان در انتخابات کاملاً حمایت نشان دادند و 75% مصاحبه شونده ها بدین باورند که زنان باید در امور سیاسی سهم بیشتر بگیرند.
عبدالجبار تقوا سرپرست مقام ولایت کابل از سمتش استعفا کرد. اداره مستقل ارگانهای محلی با نشر اعلامیه گفته است که آقای تقوا بر اساس دلایل شخصی این تصمیم را اتخاذ کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون در مورد پذیرش یا عدم پذیرش استعفای آقای تقوا تبصره‌ای نکرده است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. پاکستان می گوید که یک میزایل بالستیک با قابلیت انتقال کلاهک های هسته‌ای و احتراقی را تا 2750 کیلومتر پیروزمندانه آزمایش کرد. مقامات اردوی پاکستان می گویند که این نخستین باری است که اسلام آباد یک میزایل با این برد را آزمایش کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
اعلامیه اردوی پاکستان حاکی است که مقامات فرقه پلانگذاری استراتژیک آن کشور که سیستم تسلیحات هسته‌ای را اداره می کند شاهد آزمایش میزایل شاهین 3 در بحیره عرب بود. این آزمایش یک روز پس از آن صورت می گیرد که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و پالیسی خارجی صدر اعظم پاکستان تصریح کرد که کشورش نمی‌خواهد با هند رقابت تسلیحاتی داشته باشد، اما توازن استراتژیک بازدارنده و تسلیحاتی را نگه خواهد داشت. سرتاج عزیز افزود که این گونه توازن متضمن صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. پاکستان و هند در سال 1998 با تفاوت چند روز از همدیگر وسایل هسته‌ای خود را آزمایش کردند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا دنبال می کنید. یک گزارش شبکه تلویزیونی هندی در اعتراض به ممانعت حکومت پیرامون نشر فیلم مستند بی بی سی در مورد تجاوز جنسی ظالمانه بر یک محصل در سال 2012 میلادی نشرات خیش را خاموش کرد. قرار بود تلویزیون اندی تی وی فیلم مستند دختر هند را شام یک شنبه نشر کند، اما در عوض فقط نام فیلم را با رنگ‌های سرخ و سفید با پس منظر سیاه برای یک ساعت تمام بدون صدا نشر کرد. مدیر مسئول این شبکه تلویزیونی پیش از اعتراض در صفحه توییترش نوشته بود که ما فریاد نخواهیم کشید، اما صدای ما شنیده خواهد شد. این فیلم که توسط لیزلی آدوین، فیلمساز بریتانیایی تهیه شده، قرار بود در روز بین المللی زن نشر شود. در این فیلم با مکیش سنگ نیز مصاحبه شده، فردی که به تجاوز جنسی بر یک محصل محکوم شده است.
هند از صدومین سالگرد جنگ اول جهانی یاد بود به عمل آورد. در مراسمی که امروز به همین مناسبت به حضور پرناب مکرجی رئیس جمهور هند در دهلی جدید برگزار شده بود، مقامات اردو، نیروهای بحری و هوایی هند، نمایندگان شماری از کشورها در پای بنای یادبود قربانیان جنگ اکلیل گل گذاشتند. در جنگ اول جهانی بیش از 1 میلیون سرباز هندی شرکت ورزیده بود که حدود 60 هزارشان کشته شدند. از سوی دیگر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن آمادگی می‌گیرد تا بیانیه‌ای را به مناسبت 70مین سالگرد شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی صادر کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای سفر 2 روزه به توکیو رفته با اکی هیوتو امپراتور و شینزو آبه صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. خانم مرکل همچنان از همسایگان ژاپن خواست تا در رابطه با منازعات منطقه‌ای کنونی نقش خود را در تامین صلح ایفا کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. یک مقام ارشد نظامی نایجیریایی امروز گفت که عملیات مشترک نیروهای نایجر و چاد علیه بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا با این هدف راه اندازی شده است که دهشت افکنان بیش از این پناهگاه امن نداشته باشند. جنرال کریس لوکادلی گفت که آنها می خواهند که منطقه را کاملا از وجود دهشت افکنان تصفیه کنند. نیروهای چاد و نایجر عملیاتشان را صبح دیروز در ایالت بورنو در نایجیریا آغاز کردند، جایی که بوکو حرام ساحات زیادی را در تصرف دارد. حکومت نایجیریا برای مبارزه در مقابل تندروان حالت اضطرار را اعلام کرده است. این اقدام جدید یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که ابوبکر شکاو رهبر بوکو حرام بیعتش را از گروه دولت اسلامی اعلان کرد.
فعالان سوری میگویند که در حملات هوایی دیشب نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده یک تصفیه‌گاه تحت کنترل گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. فعالان سوری مستقر در لندن می افزایند که این تصفیه‌گاه نفت در نزدیکی سرحد سوریه و ترکیه در حومه شهرک تل ابید موقعیت داشته و نیروهای هوایی بین المللی شام یکشنبه آن را بمباران کردند. ویدیویی که از سوی آژانس خبری DHA ترکیه نشر شده، حملات هوایی و سپس گلوله بزرگی از آتش را در تصفیه‌گاه نشان می‌دهد. این تصاویر از داخل خاک ترکیه ثبت گردیده است. بر اساس تخمین یک نهاد ناظر حقوق بشر، حملات هوایی دیشب باعث کشته شدن حدود 30 نفر شده است. گروه داعش برای تامین مخارج خود نفت را در بازار سیاه به فروش می رساند.
و یک طیاره ساخت سوئیس که با انرژی آفتابی پرواز می کند امروز از ابوظبی سفری را آغاز کرد که تولید کنندگان آن امیدوارند بتواند بدون هیچ گونه مواد سوخت به گرده جهان پرواز کند. این طیاره یک سیته سولار امپولس 2 نام داشته و طول بالهای آن به 72 متر می رسد که درازتر از طول دم طیاره بوینگ 747 است. این طیاره با وزن یک موتر است. روی بالهای آن 17,000 سلول آفتابی نصب شده که این طیاره را قدرت می دهد تا در جریان شب نیز پرواز کند. دو دانشمند سوئیسی در مدت 12 سال این طیاره را ساختند. این دو دانشمند پس از هر نشست به نوبت طیاره را به پرواز در خواهند آورد. یگانه چوکی این طیاره هم کرسی پیلوت و هم کمود برای رفع حاجت است.
و خبرهای ورزشی و اقتصادی را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
مسابقات تکواندو و والیبال امروز میان تیم‌های دختران در کابل برگزار شد. این مسابقات شامل 8 تیم دختران در بخش تکواندو و 4 تیم والیبال دختران از سوی ریاست تربیت بدنی و مجتمع الزهرا راه اندازی شد و هدف این مسابقات رشد استعدادهای دختران افغان در بخش ورزش خوانده شده است. دختران ورزشکار افغان میگویند با وجود همه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی که آنان با آن روبرو هستند، باز هم به راهشان ادامه خواهند داد. دختران ورزشکار از دولت میخواهند تا آنان را در شرایط سختی که دارند در زمینهای آموزش و تسهیلات ورزشی کمک کند تا بتوانند در آینده ورزشکاران خوب باشند. ولی هم خبر اقتصادی. 50% مشکلان تاجران افغان از ناحیه ترانزیتی با کشور همسایه پاکستان حل شده است. حضرت عمر زاخیلبال، مشاور اقتصادی رئیس جمهور اشرف غنی بر رادیو آزادی گفته است که در مورد حل مشکل ترانزیتی با مقامات پاکستان در گذشته صحبت شده بود و هنوز گفتگوها برای عملی شدن بقیه تعهدات پاکستان در بخش تجارت با افغانستان ادامه دارد. پاکستان که بیشتر روابط تجاری با افغانستان دارد، در سفر اخیر رئیس جمهور غنی به آن کشور در 42 بخش اقتصادی به شمول پروژه‌های کوتاه و دراز مدت با افغانستان تعهد کرده است. مشکل ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان از سالها بدین سو ادامه دارد.
آیا شما میان دختر و پسرتان در محیط خانواده فرق می‌گذارید؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه در مورد تأثیرات این موضوع صحبت می‌کنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا. مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. مسئولین برشنا شرکت میگویند که کار وصل یک لاین برق در سالنگ جریان دارد. مسئولین برشنا شرکت میگویند 3 پایه برق در سالنگ ها به کلی منهدم شده که با سوزی آن کم از کم 1 ماه وقت را در بر میگیرد و اما آن هم بستگی به وضعیت آب و هوا دارد تا انجینیران به صاحب روند و کار را آغاز کنند. این در حالی است که در نتیجه تخریب پایه های برق در سالنگ ها نزدیک به 3 هفته است که باشندگان کابل در بیبرقی و تورکی به سر میبرند. در این رابطه فوزی احسان گزارش دارد.
در حالی که باشنده های پایتخت نزدیک به 3 هفته است که در بیبرقی و تاریکی به سر میبرند، مسئولین برشنا شرکت میگویند کار وصل یک بال لاین برق در سالنگ جریان دارد. میروی سالمی، یکی از مسئولین برشنا شرکت به صدای امریکا گفت 3 پای برق در سالنگ به کلی منهدم شده و به کار اساسی نیاز دارد، اما او میگوید تلاش به خاطر وصل کردن یک بال لاین برق که ظرفیت انتقال 70 مگاوات برق را دارد و می تواند به صورت اضطراری و وقفه‌ای بخشی از مشکلات بیبرقی شهر کابل را مرفوع سازد جریان دارد. آقای علمی گفت وصل کردن این لاین نیز به وضعیت هوای سالنگ بستگی دارد که به گفته او طوفانی و برف کوچ در سالنگ ها هنوز هم جریان دارد.
کارمندان مسئول کار هستند. ما همیشه میگیم مشروط میسازیم که اگر اوضاع جوی یک روز مکمل به ما وقت بده، باز به طور موقتی ان شاء الله اگر فردا صبح باشه هوا و طوفان نباشه و برف نباشه، انشالله یک بال لین ما که انتقال کننده 70 مگاوات برق میباشه، انشالله ای رو وصل میکنیم. اما اگر باز هم این مشروط است و وضعیت جوی سالنگ خصوصا سالنگ شمالی،
عالی میگفت در صورتی که این لین وصل گردد، با امکانات برقی که موجود است قادر خواهند بود که از طرف شب به باشنده های شهر کابل برق را به صورت مقطعی و بدون پرچوی های دوامدار توزیع کنند. آقای عالی می گفت کل نیازمندی شهر کابل به برق 500 مگاوات برق است، اما او گفت حد اکثر تولیدات داخلی و دیزلی این شرکت به بیش از 170 مگاوات برق می رسد.
ما به طور موقتی 170 مگاوات به کابل تمدید میکنیم. انشاءالله با یک هفته بعد هوا گرم میشه، با یک مقدار دیگام تولید داخلی داریم، تولید دیزلی داریم. امیدوار هستیم که یک ماه ما دیگه حداقل از طرف شب برای مردم شریف کابل پرچویا نداشته باشیم. امیدوار هستیم که هفته آینده هوا گرم شه و این مقدار 70 جمع 180 تقریبا 250 مگاوات برقی که ما به کابل میذاشته باشیم این کفایت کنه، حداقل از طرف شب خانه همه گیروشن باشه.
این مسئول برشنا شرکت گفت در حال حاضر از امکان موجود شبانه 2 الی 3 ساعت برق را به باشندگان پایتخت به صورت وقفه‌ای توزیع می کنند. آقای عالمی گفت سبب العبور بودن ساحه و عدم توقف طوفان و برف کوچ مشکل اساسی انجینیرانی است که در ساحه مصروف کار هستند. او می گوید امکان بردن ماشین آلات برای تعمیر پایه ها با آن ساحه نیز اکنون وجود ندارد. میرویس عالمی می گوید با سازی 3 پایه منهدم شده کم از کم 1 ماه وقت خواهد گرفت، اما او می گوید با سازی این پایه ها نیز بستگی به وضعیت هوا دارد و وقتی امکان پذیر است که انجینیران بتوانند به ساحه بروند و کار را در آنجا آغاز کنند.
3 پایه منهدم شده پای در پای. بنان ما کاری که می کنیم امی پایه آخری پایه از شمال و آخری پایه از جنوب که بینشان 3 پایه منهدم شده، اینمی 2 پایه را مستقیما وصل میکنیم. قسمی که ساحه را دیدیم و انجینر صاحبای مسلکی ما نظر دادند و جا قسمی است که امی کار ما انشالله نتیجه میده.
این پایه های برق وارداتی آسیای میانه به افغانستان در نتیجه طوفان های شدید و برف کوچ های عظیم در اوایل ماه هود منهدم شد. پس از تخریب شدن این پایه ها که منجر به قطع شدن برق کابل شده است، باشندگان پایتخت در تاریکی و بی برقی به سر میبرند. این در حالی است که مرکز گرمی های شهر کابل که اکثرا در مکروریان ها فعال است، به تاریخ 15 ماه هود قطع شد و مردم به خاطر گرم کردن منازل در مکروریان ها به جز برق گزینه دیگری ندارند. مرکز گرمی های مکروریان ها همساله در 15 ماه هود توقف داده می شود و اما مردم تا گرم شدن هوا اکثرا برای گرم کردن منازل خود از برق استفاده می کنند که در نتیجه قطع لین ها در سال جاری مردم مجبور شده شبها را در تاریکی و روزها را در منازل سرد سپری کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مفتشین اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد قبل از ختم ضرب العجل برای دست یافتن به یک معامله میان ایران و گروه 5+1 روی برنامه هسته‌ای ایران در ماه مارچ وارد تهران گردیدند تا موضوعات را به بحث بگیرند که هنوز هم روی آن توافق صورت نگرفته است. شرح بیشتر این مطلب را از نجیبه خلیل بشنوید.
تهران بار دیگر گفته است که آماده است به مفتشین بین المللی اجازه دهد از ساحه دیدن کنند که شایعات آزمایش احتمالی مواد انفجاری قوی در آنجا ایجاد شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران میگوید
با موضوع انفجارات قوی که ادعا هستش که در منطقه مریوان هست، ما بارها هم شفاهی هم کتبی هم در ملاقات ها و دیدارها گفتیم آماده هستیم که دسترسی بدیم به آژانس که بیان و ببینن این ادعاها ادعاهای واهی هستش.
این در حال است که ناظرین اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد وارد ایران گردیدند تا قبل از ضرب العجل رسیدن به توافق بین ایران و 6 قدرت عمده جهان در ماه مارچ مذاکره کنند. آژانس خبری ایسنا گزارش داد که اداره انرژی بین المللی اتمی موضوعات باقی مانده مثل آزمایش مواد منفجره و محاسبات نیوترون را مورد بحث قرار خواهند داد. با این همه براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه CBS گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی اختلافاتشان روی برنامه هسته‌ای ایران را محدود ساختند، اما می افزاید که اگر یک معامله قابل قبول ایجاد نگردد مذاکرات را خاتمه خواهد بخشید.
در یک ماه آینده ما قادر به درکیل خواهیم بود که آیا سیستم آنها توان قبول یک معامله فوق‌العاده معقول را دارد یا نه. طوری که آنها میگویند تنها به برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای علاقه‌مند هستند و اگر در تحقیقات ما ثابت گردد که آنها سیستم تولید سلاح هسته‌ای را توسعه نمی‌بخشند، در آن صورت معامله وجود خواهد داشت.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در همان برنامه تلویزیونی ظاهر شده و گفت وی و آقای اوباما هدف مشترک دارند که همانا جلوگیری ایران از انکشاف سلاح هسته‌ای است، اما گفت در چگونگی رسیدگی به آن موافق نیست.
I do not trust inspections with totalitarian regimes.
من بر تفتیش و بازرسی یک رژیم دیکتاتوری اعتماد ندارم. این شیوه در مورد کوریای شمالی مؤثر واقع نشد. آنها تخطی کردند و یک بازی پنهان کردن و فریب دادن را انجام دادند. با ایران هم کارگر نیافتاد. مفتشین بین المللی را فریب داده و مسخره کردند. در پیش چشم مفتشین دو انبار زیرزمینی ساختند و آنها خبر نداشتند. بنان من بسیار محتاط خواهم بود. در واقع پیشنهاد من این است که برنامه هسته‌ای ایران باید از بین برده شود.
نتانیاهو همچنان مذاکره با ایران را که متحد حماس شمرده می شود همیشه رد کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. برنامه گفت و شنود امشب روی مسئله بیبرقی در شهر کابل و مشکلات شهروندان کابل متمرکز است. قبل از شنیدن برنامه گفت و شنود و فشرده خبرها باز هم توجه کنید در آخرین گزارش این برنامه. یک گزارش ملل متحد نشان داده است که پلیسی های استرالیا در قبال کسانی که در صدد پناهندگی سیاسی هستند تخطی از کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه می باشد. یک گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اهانت در یک مرکز مهاجرت که از طرف استرالیا در کشور جزیره‌ای پاپوا نیوگینی اداره می شود می نویسد که در آن یک تن از توقیف شدگان سال گذشته کشته شد. برگردان گزارش فیلم مرسر را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
پالیسی های پناهندگی سیاسی استرالیا را جوان مندز، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد شکنجه بررسی کرده است. او در گزارش خیش از بازداشت اطفال و ناکامی در توقف خشونت و نزاع در مرکز بررسی منطقوی در جزیره مانوس پاپوا نیوگینی از طرف استرالیا مورد انتقاد قرار داده است. مندز به این نتیجه گیری رسیده است که از حقوق پناهندگان سیاسی تخطی صورت گرفته و در برابر آنها از روش های ظالمانه و غیر انسانی کار گرفته شده است. دانیال ویب از مرکز مستقل قانون حقوق انسانی می گوید که این گزارش برای استرالیا جای شرم است. ویب گفت
Clearly what we are doing at the moment is harming the men, women and children who seek our protection.
آنچه را ما در این زمان انجام می دهیم به مردان، زنان و اطفالی که خواهان حمایت از جانب ما هستند به طور واضح علت موارد می کند. در عین حال این کار به اعتبار بین المللی ما باعث ملتی که به حقوق احترام دارد و این اعتبار به مشکل به دست آمده است صدمه می زند.
گزارش ملل متحد از پالیسی های بحری استرالیا نیز انتقاد می کند که مطابق با آن به کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی هستند به صورت جبری در آبها توقیف شده و دسترسی به وکیل مدافع ندارند. مقامات مهاجرت استرالیا این مطلب را رد می کنند که موقف حکومت در این مورد تخطی از کنوانسیون های بین المللی می باشد و گفتند که کسانی که وارد استرالیا می شوند با آنها خدمات عرضه می گردد. وقتی از تونی آبود صدر اعظم استرالیا در مورد گزارش ملل متحد پرسیده شد. او گفت که استرالیا از گفتار ملل متحد به ستوه آمده است. او گفت پالیسی های حکومت او سبب شده است تا مردم از قبول زحمات و خطرات از طریق آبها باز داشته شوند و از مرگ آنها کاسته شود. او گفت در حقیقت پالیسی حکومت او بیشتر انسانی است، ولی در دوران حکومت گذشته قاچاق انسانی ترغیب می شد. این پالیسی استرالیا که تمام پناهندگان سیاسی را توقیف می کند، از بسیاری از کسانی که از افغانستان، پاکستان و سریلانکا می باشند، از سالهای 1990 تا حال شنیده شده است. این پالیسی از حمایت مقامهای دو حزبی برخوردار است که می گویند اکثر کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی هستند، در حقیقت مهاجرین اقتصادی می باشند. وزرا تاکید می کنند که پالیسی های سختگیرانه مورد تایید رای دهندگان در این کشور می باشد. حکومت محافظه‌کار فعلی با اکثریت به این وعده روی قدرت آمد که در برابر مهاجرین غیر قانونی که با قایق وارد استرالیا می شوند، قوانین سختری را عملی می کند. مهاجرینی که از طریق بحر و بدون اسناد به این کشور وارد می شوند، آنها در مراکز پروسس در جنوب بحرالکاهل، در جزیره مانوس مربوط به پاپا نیوگینی و در نورا فرستاده می شوند. آنده از بازداشت شدگان که گفته می شود پناهندگان حقیقی هستند، فرصت جابجایی در استرالیا داده نمی شود و این پالیسی حکومت است و این در حقیقت به منظور عدم ترغیب کسانی است که خود را مواجه به خطرات دریایی می سازند. استرالیا سالانه به 14,000 تحت کانونسیون های بین المللی ویزه مهاجرت می دهد.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود خبری تری توجه کنید به خلاصه چند خبر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کرد که دستاوردهای سالهای گذشته قربانی گفتگوهای صلح نخواهد شد. نهاد دموکراسی انترنشنال که مقر آن در ایالات متحده است، نتایج یک نظرسنجی را در مورد پیامدهای انتخابات افغانستان نشر کرده که در آن نظرسنجی در مورد درس‌های آموخته شده از انتخابات و آموزش‌های مدنی انتخابات در افغانستان می باشد. طبق یافته های این گزارش، 81% مصاحبه شنوندگان گفتند که افغانستان به سمت درست و یا تا حدی به سمت درست به پیش می رود. عبدالجبار تقوا سرپرست مقام ولایت کابل از سمتش استعفا کرد. پاکستان می گوید که یک میزایل بالستیک با قابلیت انتقال کلاهک‌های هسته‌ای و احتراقی را تا 2750 کیلومتر پیروزمندانه آزمایش کرد. شبکه تلویزیونی هندی در اعتراض به ممانعت حکومت پیرامون نشر فیلم مستند بی بی سی در مورد تجاوز جنسی ظالمانه بر یک محصل در سال 2012 میلادی نشرات خیش را خاموش کرد. هند از صدمین سالگرد جنگ اول جهانی یاد بود و عمل آورد. یک مقام ارشد نظامی نایجریا امروز گفت که عملیات مشترک نیروهای ناجر و چاد علیه بوکو حرام در شمال شرق نایجریا به هدف این راه اندازی شده که دشت افغانان بیش از این پناهگاه امن